Salamat Yefesi. عرض شود خدمت شما که ضبط زدید. دیروزم من اومدم ولی خب دیروز ما این موتور چیز خوبیه، یکی از بچه ها درس اونور میومد بعد از کلاس اونجا و موتور ما رو میرسون اینجا، بعد دیروز اون نیومد، حتی امروز هم نیومد، بعد دیروز نیومد بودم خودمون میاد با ماشین اومدیم و خلاصه جاپا رو پیدا نکردیم، این شیخ میومد، بعد دیگه پیدا نکردیم، دیگه تا ما پارک کردیم اومدیم همه رفته بودن. امروز هم همینجوری بود دیگه، من زنگ زدم به شغلم کجایی که همین دور رو برای گفت بیا باشون یه ماشین از اون بر پارک کرده بود، حالا دیروز هم مانده بود. عرض شود که یه سری از دوستان آیه میر مهدی به من زنگ زد گفت که این سوال جواب توی درس زیاد شده، ما مراجعه کردیم به فواید اصلا نفهمیدیم درس اون جلسه، لذا این دفعه من بحث اول میگم بعد خودم یه جا وقت میدم سوال جواب، تا اونجا سوال جواب نمیدیم، شما ولی یادداشت کنید سوالتون بنویسید، بنویسید وقتی وقت دادم بپرسید. عرض شود بحث مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد اول صفحه 138 به این چاپی که ما داریم شروع میشه. ایشون ابتدا اومد گفتش که تعبدی و توسلی فقط یه معنا نداره، فقط این معنایی نیست که آخوند بود، حتی معنای آخوند رو میگه توضیح هم میده، ولی میگه معنای تعبدی و توسلی فقط این نیست که آخوند گفته که تعبدی یعنی اونی که قصد قربت در سطح شرط باشه و توسلی یعنی اونی که اهم از این که قصد قربت در سطح شرط باشه یا نباشه. این یه معناست که باید توش اصل لفظی هم مشخص بشه، ولی این تعبدی و توسلی معانی دیگری هم داره. بعد سه تا معنای دیگر رو هم میگه که ما قبلا گفتیم، یعنی تعبدی اونی که درش مباشرت خود فاعل شرطه، توسلی اونی که اهم از مباشرت رو بگید نیابت، معنای سوم تعبدی اون است که به اصطلاح فقط با قصد و تعبد و اختیار ساقط میشه، ولی توسلی اهم از قصد و انجام بدون قصده. معنای چهارم تعبدی فقط با فرد محلل ساقط میشه، توسلی اهمه. و اشاره میکنه که نسبت بین این معانی عموم و خصوص من وجهه، یعنی دو تا افتراق دارن یه اجتماع دارن. مثلا وجوب جواب سلام در جایی که کسی به شخص شما سلام بدهد به اون معنایی که آخوند گفت توسلیه، قصد قربت در صد شرط نیست، ولی به معنای اشتراط مباشرت یا اهم تعبدی میشه، چون مباشرت درش شرطه. این یه افتراق. نماز پدر که بر ولد اکبر واجب میشه به اون معنایی که آخوند گفت تعبدی میشه، چون قصد قربت در صحت شرطه، ولی به معنای دوم توسلی میشه، چون نیابت پذیره. نمازهای یومیهی که بر هر کسی واجبه، این دوتا ماده افتراق، حالا ماده اجتماع. نمازهای یومیهی که بر هر کسی واجبه، این هم به معنای اول تعبدیه هم به معنای دوم تعبدیه، مثلا تو هر دو معنا تعبدی میشه، چون هم قصد قربت در صد شرطه هم مباشرت لازمه. بعد که این نسبت ها رو تعیین میکنه میره سراغ تعیین اصل لفظی. البته مرحوم نائینی اصل لفظی را در تمامی این چهار معنا تعبدی میدونه، یعنی میگه اصل لفظی، حالا در این سه معنا، چهار معنا ده، اون معنای آخوند که جداست، در این سه معنای دیگه تعبدی میدونه، یعنی میگه ظهور خطاب در مباشری بودن، یعنی نیابت دلیل خاص میخواد، ظهور خطاب در فعل قصدی و ارادی، سقوط با فعل غیر ارادی و غیر قصدی غیر تعمدی این دلیل خاص میخواد، ظهور خطاب در سقوط با فرد محلل، و لذا سقوط خطاب با فعل محرم دلیل خاص. فاس میخواد. این رو هم مرحوم ناهیدی میگه. متو نحوه بیان اینها متفاوت. یعنی اثبات تعبدی بودن در هر کدوم از این معانی متفاوت. لذا شروع میکنه هر کدوم رو جدا جدا بیان کردن. معنای دوم که بحث اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت بود، مرحوم ناهیدی معتقده اصل لفظی در اینجا بر اشتراط مباشرته و اصل عملی هم بر اشتغال و احتیاطه، که اونم باز دوباره اقتضا میکنن مباشرت را و تعبدی بودن را. اینم مدعاش. حالا دلیلش چیه؟ مدعاش پس این شد، هم اصل لفظی میشه مباشرت به خاطر ظهور، و هم اصل عملی هم اگه کسی ظهور رو قبول نکنه میشه اشتغال، و اشتغال هم این میشه که به مباشره انجام بده، نیابتی رو فراغ یقین نمیاره. حالا دلیلش بر این اشتراط چه چیزیه، بر چه بیانی داره؟ ایشون معتقده که توضیح میده که این به کیفیت تعلق تکلیف برمیگرده. یعنی این که ظهور خطاب میشه در اشتراط مباشرت، این برمیگرده به نحوه تعلق تکلیف. در موارد تعبدی، اونجایی که مباشرت هست، متعلق تکلیف مقدور خود مکلفه. یعنی شما وقتی خودت بخوای انجام بدی هم این مقدور شماست، ولی وقتی که نیابتی بخواد صورت بگیره یا تبرعی بخواد انجام بشه، متعلق تکلیف مقدور شما نیست. چون در نیابت درسته که نائب گرفتن مقدور شماست، ولی فعل نائب مقدور شما نیست. در تبرع هم فعل متبرع من مقدور شما نیست. مرحوم ناهیدی میگه ظهور خطاب در اینه که تکلیف تعلق میگیره به حسه مقدوره از طبیعت. حسه مقدوره از طبیعت متعلق تکلیفه، و حسه مقدوره هم میشه فعل مباشری. در استنابه تکلیف با نایب گرفتن که ساقط نمیشه. صرف این که شما بگی برو فلانی تو به نیابت از من حج بجا بیار، به صرف نائب گرفتن که قرار نیست ثابت بشه. باید نائب اون فعل را انجام بده تا ثابت بشه دیگه. و فعل نائب مقدور شما نیست. ظهور اولیه خطاب حسه مقدور است. پس این که اصل لفظی بر مباشری بودن باشد، این رو بر اساس کیفیت تعلق خطاب توضیح میده. یعنی متعلق خطاب رو حسه مقدوره میگیره، فعل مباشری رو خارج میکنه. برای اینکه مرحوم ناینی بتواند این مدعای خودش رو تصحیح بکنه، باید جلوی یه سری اشکالات رو ببنده. یکی از اشکالات نقض به واجب تعیینی و تخییریه، یکی از اشکالات نقض به واجب عینی کفاییه. اینا رو باید جلوشو بگیره. یکی از اشکالات نقض به موارد سببیته. خب اینا همه ایراد میشه بهش دیگه، چون تو سببیت شما سبب میشی، بعد متعلق تکلیف مسببه، تکلیف از شما ساقط میشه. این وقتی داره میگه مباشری، خب اینا رو باید جواب بده. مرحوم ناهیدی به همه اینها جواب میده. پس شما وقتی به فواید مراجعه بکنید متوجه میشید عمده مطلبی که مرحوم ناهیدی داره تو این قسمت توضیح میده در حقیقت پاسخ به اشکالات احتمالیه. اصل این که ظهور اولیه در فعل مباشری است، این یه پاراگراف از متن فوایده که همون قسمت کیفیت تعلق تکلیفه، که میگه کیفیت تعلق تکلیف در موارد مباشری با موارد نیابتی متفاوته. در موارد مباشری متعلق تکلیف حسه مقدور است، ولی در موارد مباد نیابت متعلق تکلیف به مقدور شما ساقط نمیشه، با فعل نائب ساقط میشه که فعل نائب مقدور شما نیست. این همین پاراگراف فقط کافی است برای اثبات مدعای خودش، یعنی برای دلیلش که ظهور خطاب در بالمباشر است. مدعا تا اون اشکالا و نقضا رو جواب نده مدعاش کامل بگید نمیشه. بعد شروع میکنه اینا رو جواب دادن، یعنی سه رو تفکیک کردن که الان میگن سببیت رو پاسخ دادن و عمده مباحث بعدیش دیگه تو همین دیگه. یکی از قرار شد تا وقت نادم جواب داده تا وقت نگفتم جواب نمیدم، اول جلسه گفتم تموم که شد بعد جواب میگم. شما یادداشت کن، اشکال تو یادداشت کن. بعد آره اول جلسه عرض کردم آقای میر مهدی تماس که خیلی هم ناراحت بودیشو که خلاصه این اشکال جوابا که شده تو درس اون جلسه قبلی ما که بعد رجوع کردیم به فواید اصلا نفهمیم. اگه فواید جوری بشه که بعد مراجعه نفهمید دیگه بقیه به طریق اولا نمیفهمید، چون از همون بعد ساده تره. لذا قرار شد که ما نذاریم کسی مسئله درس اشکال بکنه، ما بحث رو تا آخر میگیم بعد یه وقت میدیم بعد میریم بحث بعدی. پس این باید تمام بشه. پس تا اینجا نشون دادیم که مرحوم ناینی چگونه اثبات کرد مدعای اولش را که ظهور لفظی خطاب بر تعبدی بودن، یعنی بر مباشرت، در نتیجه برای نیابت پذیری ما قرینه میخواییم که از این ظهور اولی دست بکشیم و این رو بر اساس کیفیت تعلق تکلیف توضیح داد که کیفیت تعلق تکلیف در مباشری میره رو حسه مقدور از طبیعت، ولی در نیابتی میره رو فعل نائب و فعل نائب حسه مقدور من بگید نیست. بعد که این رو توضیح میده برای که نقضا رو جواب بده شروع میکنه یکی یکی پاسخ داده. یکی از نقضا نقض به وجوب عینی کفایی و به وجوب تعیینی تخییریه که آیا همون بحثا اینجا میاد یا نمیاد که نوعی باید القاده بگه نمیاد. چطور میگه نمیاد؟ به خاطر اینکه میگه سه حیثیت باید از هم تفکیک بشن، جدا بشن. ولی شما این سه حیثیت رو جدا کردید اون من میفهمید بحث عینی کفایی یه بحثه، بحث تعیینی تخییری یه بحثه و بحث مانحرفی یعنی تعبدی توسلی هم یه بحث. در بحث عینی کفایی بحث بر سر اینه که تکلیف ثبوتاً بر همه تعلق گرفته، حالا رو مبنا خودش میگه تکلیف چه در عینی چه در کفایی بر همه تعلق گرفته، لذا اگر نرن فعل رو انجام بدن همشون معصیت کارن چون به تک تک اینها تکلیف آمده بوده. اگر دشمن حمله کرد به بلاد اسلامی بر همه مسلمانها تک تک مسلمانها دفاع واجب میشه، درست؟ منتها در بقا متفاوتن. در عینی ها تکلیف با فعل دیگران از من ساقط نمیشه، اما در کفایی ها اگر به اندازه من به کفایت کار را انجام دادن تکلیف از دوش بقیه ساقط میشه. آره یه وقت اون اوائل جنگ سوریه بود، اولاش بود که خیلی هم خراب بود، یعنی تو گوگل که نگاه میکردی سه طرفه حرم حضرت زینب دست اونا بود و ما هم یقین داشتیم که اینا میگیرن و خلاصه فجایع به بار میارن، یقین هم داشتیم. لذا خیلی این ورانور میزدیم که بریم، بعد اول فکر میریم پارتی درست پیدا کنیم بهتره چون ما با پارتی کار را میفته دیگه. لذا اینایی که میشناختیم تو صفحه کاره ای هستن مثلا ما هم میشناسن به اونا میگفتیم که اونا جور کنن، بعد بدتر میشد. اینا میرفتن به اونا دیگه میسپردن که فلانی ما نفسیدش، خلاصه کار خرابتر شد تا بالاخره یه سرهنگی بود فاملیش هم نمیدونم چی بود. بعد اون یه دفعه من تهران بودم، همون موقع تهران بودم، بعد ما رو برد یه جایی نزدیک تهران بود، اصلا نمیدونم مال سپاه قدس بود مال کی بود، ولی مال سپاه بود. دیدش من چون وقتی می‌خواستیم وارد بشیم اون نگهبان داشت و بعد اونم خلاصه راه نمیداد و خلاصه یه مکافاتی رفتیم تو، گفت اینو نمیذاریم بود، بعد اجازه دیگه رفتیم. بعد منو برد یه جا یه چیزی مثلا سنتا سکو از این سیمانیا بود، بعد یه جایی بود اندازه ورزشگاه نبودا، ولی خب مثلا یه محوطه میدانی بود. بعد گفت یه چند دقیقه اینجا بشین، منم نشستم روی این سکوها، خودش رفت یه جا اونورتر وایساد، من نشسته بودم اون وایساد. بعد یکی که ظاهرا درجهش از این پایین تر بود داشت میومد و یه عده‌ای هم جلوش. بعد این شبیه شمرت بلا شمرت زنجوشن مانندی پشت سر اینا میومد و اینا میدویدن، یعنی یه چیزی مثلا یه چیزایی اینطوری بود پله‌ای میخورد میرفت بالا بعد از اون ور میومد یه جیمت پایین. بعد این پشت سر اینا میومد داد میزد، یه وقتایی حتی یه وقتایی فوش هم میداد فلان فلان شده چه. بعد اینا از این پله‌ها میرفتن بالا ایستاده، بعد اینجوری رو میرفتن کوله پشتی هم پشتشون بود، از اون هم میدن پایین بچه هم میافتادن، البته میافتادن بعد میدویدن. بعد خلاص این سری کارا اینجوری، این هم از اون بالا نگاه میکرد. بعد این سرنگه من گفت که سوریه اینا به درد میخورن اگه اینجوری بیام. گفتم من میتونم برم بالا ولی اینطوری بودو بودو نمیتونم برم مثل اینا. آره گفت نه اینا به درد میخورن. گفتم خب حالا تکلیف ما چی میشه اینجا؟ گفتش که نمیدونم ما چقدر میخوایم، دم چند برابره این ثبت نام کردن، حالا عددش خیلی بود من یادم نیست، که اینا خیلی هاشون از تو ورزشکارتر هم بدنهاشون آماده تره و اگه کار باشه باید اونا برن نه تو. گفتیم خب باشه تک باز. گفتم کی به درد میخوره اینجا زد رو سینهش؟ گفت ما. آره بعد من بهش گفتم آخه من یقین دارم که نمیشه این وضع اینجوریه و اینا حرم رو عبین میبرن، اون اول جنگ و شما هم بعیده بتونید کاری بکنید، اما اینجا اگه من باشم حداقل فردا قیامت خیالم راحته که میگم منم رفتم دیگه، بیش از این نشد. اما نواشم شما هم میرید کاری هم نمیشه، بعدم خدمت شما هر شود که ما هم فردا قیامت شرمنده ایم. بعد اینجوری گفت شما ما رو دست کم گرفتی. حالا بعد من یه دفعه یه جا دیگه جواب شو دادم یه جا دیگه شما تو ما رو دست کم گرفتی، ولی خب اون تو این بحث هیکل خب دیگه راست میگفت دیگه اون لازم. بعدم خب حتی بعدم ثابت شد که حق با اون بود دیگه، خب اینا تونستن و گرفتن و حرم هم حفظ کردن، ولی من فکر نمی کردم بتونن، خیلی بد چیز. حالا منظور وقتی اینا هستن خب ورزیده راست میگفت سرنگه، میگه حالا من تو رو بردارم ببرم اونجا، بعد که با ماشین داشتیم برمیگشتیم تو راه به من گفت ببرمه تو اونجا، بعد یه چند نفرم باید به پا برات بذارم که فردا بلای سرت اومد ما برمیگردیم فلانی و فلانی یقه منو میگیرن. حالا مثلا اون که من واسطه کرده بودم مثلا ما کار ما را بندازم که بدتر خراب کرده بودم، وارد یقه منو میگیرن که تو من باید ثابت کنم که من تو رو به کشتن نهادم، چند تا نیروه ورزیدم باید بزنم برای تو. اما این نواشی خلاصه بهتر راست میگفت، منطقی میگفت دیگه. من به الکفای وقتی اومدم سال اول تقریبودش همه است که اگه نرن همه معصیت کارن دیگه، این نیست میگی من ورزیده بودم من ورزیده نبودم، همه معصیت کارن هر کی در حد خودش. اما وقتی من به الکفای اومد خود دیگه تکلیف از دیگران ثابت میشه، این میشه واجب کفایی طوریه دیگه، که خب تو این قضیه هم بود. و حالا نمیدونم اون سرهنگ زنده است مرده است اصلا کی بود، نو فامیلیش هم نمیدونم، نپرسیدم ازش، اینا خوششون هم نمیاد خیلی بگنین اسمشون، ولی خب حالا اگر زنده است که خداوند بر اجرش بیفزاید، اگرم شهید شده خب مقامات معنویش رو بالا ببره. عرض شود که اینطوره، این تو واجب عینی کفایی قصه اینه، حدوث تکلیف رو همه است، سقوط تکلیفه که فرق میکنه. اما تو مانحنفی دعوا تو همون حدوث تکلیفه، یعنی نمیدانیم که حدوث تکلیف از اول مباشری بوده. حالا اینم بگم، حالا اینو گفتم چون ممکنه زب بشه خبر به گوش دوستان برسه گفتم اینا کارو خراب کردن اینا، بعد میاد بعد گفتم بیا برو تبلیغی. تبلیغی هم تو این کارا سوسول بازیه، مثلا اینکه مثلا شما هر چیزی اصلش یه چیز دیگه، نظامی اصلش جنگ، منم میگفتم دارم من رزمی میرم، حالا نماز جماعت هم خواستن میخونیم. آره این سوسول بازی الان این زب میشه وقت به گوش اونا میرسه، بعد هم میخوان گلایی کنن. راستشو بگیم اینا اینا میگفتم خب به تعب نمیخورم، بس بقیات به بجنگی حالا نماز جماعت هم میخونه دارینه مثل امیر المومنین، مثل مالک اشتر، مثل بقیات. نه اینکه مثلا اونجا بری وایسی یه گوشه یه هیکل گنده کنی و دیگه حالا من خواهم زورم نماز رو، این که نمیشه با کار نظام میگنی. چی؟ خب اون هم کلاوردنیه. بعد اون حرفی که اون میزد راست میگم، میگم ببین نه چجوری میرم، بعد من الان تو رو بفرستم با اینا دو تا از دارم باید به پای تو بذارم که تو عقب جلاد جا نیفتی. راست میگم شاید خیلی از ما هم همین باشه اگر بخوایم بریم مثلا به امام جماعتی بریم، بعد اونجا که رسیم خب پا اونا که نمیتونیم بریم، بعدتر اونا رو هم از کار میندازیم. آره لذا وجوب عینی کفایی این شکلیه، وجوب اول رو همه میاد، سقوطشه که بگید محل بحث میشه که کفایی با فعل دیگران ساقط میشه، اینی ساقط میشه. ولی در بحث مانند و تبعی توسط دعوت و حدوثه که حدوث از اول به قید مباشری بوده یا اهم از مباشری و نیابتی بوده، پس بحث عینی کفایی رو باید از ما از این بحث جدا کرد. اونو نمیشه به مانعرفی قیاس کرد، اونجا بحث حیثیت صدور از فاعل و غیر صدور از غیر فاعل در مقام سقوط تکلیفه و اینجا در مقام حدوث تکلیفه. خب بذار الان تمام شه بعد این یه حیثیت. یه حیثیت دیگه هم بحث واجب تعیینی تخییریه. در واجب تعیینی تخییری هم مرحوم ناینی معتقده ماهیت واجب تعیینی و تخییری در حدوث مثل همه، یعنی مولا امر کرده به یه طبیعتی و اون طبیعت رو میخواد، منتها در واجب تعیینی با همون طبیعت فقط ثابت میشه، در واجب تخییری با انجام عدلها هم بگید ثابت میشه. یعنی در مثل عینی کفایی چی میگفت؟ میگفت در کفایی با فعل دیگران ساقط میشه، در تخییری با فعل خودت منتها با تبایع دیگه ساقط میشه. مثلا مولا توی فرض کنید کفاره افطار 60 روز روزه رو میخواد، منتها حالا تفضلا یا به هر دلیلی میگه اگه عتق رقبه هم کردی یا 60 مسکین رو هم بگید اطعام کردی، باز من تکلیف رو از شما چکار میکنم؟ ساقط میکنم. خب بر اساس این مسلکی که در تعیینی تخییری داره که اون دیگران رو عدلهایی میدونه که باعث سقوط این واجب میشه، باز قیاس تعیینی تخییری مثل خصال کفاره افطار با مانحنفی که بحث تعبدی و توسلی باشه میشه قیاس محل فارق، چون در اینجا تو خود حدوث دعواست که حدوث وقت رو طبیعت به قید مباشری یا به اهم از مباشری و نیابتی، اما اونجا دعوا توی سقوطه. لذا با تفکیک این سه حیثیت که یکی حیثیت نسبت به ماده است، یکی حیثیت نسبت به صدور از فاعله و یکی هم نسبت به اون حیثیت تخییر علاوه چل استناب است، این نقضها را حل میکنه، دفع دخل مقدر میکنه، دفع دخل مقدر میکنه. یعنی میگه اینا اصلا یه پس روشن شد اینا بله. اومد این دخل مقدر اینطور حل کرد اینا رو، اینا هم رو مبنای خودش، رو تصویری که خودش از واجب عینی کفایی داشت و از واجب تعیینی تأخیر داشت حل کرد. یه نقض دیگری که باید مرحوم ناینی پاسخ بده تا کلامش تو این قسمت کامل بشه، نقض به بحث سببیته، چون در موارد سببیت هم ما در شرع داریم. مثلا کسی اگر ازدواج نکند به حرام میفته، اینجا در اصل اونی که واجب اصلیه و تکلیف رو اونه، روی عقد ایجاب و قبول نیست، رو اون حصول زوجیته، زوجیته که او را از افتادن در حرام بگید خارج می‌کنه. ولی زوجیت چجوری حاصل میشه؟ به سبب این که عقد ایجاب و قبول بخونن دیگه. لذا میایم تکلیف رو بریم سبب، بگیم برو یک زنی بگیر مثلا من ایجاب و قبول رو میخونیم با هم ازدواج کنیم. خب این موارد سببیت اگر استنابم مثل سببیت بشه، خب قول نایینی رد میشه دیگه. نایینی میخواد بگه ظهور در مباشری است، ظهور در نیابتی نیست، نیابت قرینه خاصه میخواد. خب پس باید نشون بده که این نیابت با سببیت فرق میکنه، چون سببیت قرینه خاصه بگید نمیخواد. اون رو چی جواب میده؟ میگه موارد استنابه با موارد سببیت متفاوتن. در سببیت اون سلطنت، یادتون باشه مرحوم نایینی اراده و قصد و اینها رو با سلطنت فاعل توضیح میدن، این یادتون داره تا همون ذیل طلب و اراده، واسه همین هم اشی مالم یجب لم یوجد این کار میکرد، چون بگه اگر علت تامه بیاد دیگه سلطنتی باقی نمیماند. میگه بحث سببیت مال جایی بود که آخرین سلطنت بر فعل دست خودت بود، یعنی آخرین سلطنتی که میاد تا بعدش زوج و زوج محقق بشه خواندن صیغه ایجاب و قبوله و اون دست خودته. سببیت اینجوره، آخرین سلطنتش دست خودته، قصد خودته، اراده و تعمد خودته. ولی در موارد استنابه آخرین سلطنتی که باید بیاد تا بعد تکلیف ثابت بشه فعل نائبه، غیر از اینه تا نائب انجام بده ثابت نمیشه دیگه. پس آخرین سلطنت مال نائبه نه مال تو. به عبارت اخرى در باب تسبیب بین فعل شما با سقوط عمل هیچ اراده‌ای، قصدی، اختیاری واسطه قرار نمیگیره. آخرین سلطنت مال خود مکلف. درسته که مولا مسبب را میخواهد، ولی بین فعل شما که سبب را انجام میدی با تحقق مسبب سلطنتی، قصدی، اراده‌ای، اختیاری، تعمدی رو مسلک نایینی نه مترادفه. اینها واسطه قرار بگید نمیگیرن. ولی در باب نیابت اینطور نیست. در باب نیابت آخرین سلطنتی که دست شماست، آخرین قصد و اراده و تعمدی که دست شماست نائب گرفتنه. اما بین این نائب گرفتن با سقوط تکلیف واسطه‌ای به نام فعل نائب وجود داره که اونجا اراده دیگری، اختیار دیگری، تعمد و قصد دیگری، سلطنت دیگری وجود داره. به همین جهت استنابه را نمیتوان به سببیت برگردان و انتظار داشت همون حرفی که در سببیت میزنیم و اون رو مطابق ظهور میدانیم و میگیم مولا مسبب را خواسته و ظهورش این میشود که سبب رو بیار، همین رو هم تو استنابه بگیم، بگیم مولا طبیعت را خواسته تو برو نائب بگیر قبوله. چون در سببیت بین شما و سقوط تکلیف هیچ سلطنت دیگری نیست، آخرین جزئی که هست قصد شما، اختیار شما، اراده شما، سلطنت شماست. ولی در نیابت اینطور نیست. بین آنچه که به شما مربوط میشه، این شمای مکلف، با این که تکلیف از دوش شما ثابت بشه، سلطنت دیگری، اختیار دیگری، اراده دیگری وجود داره که میشه اون فعل نائب. این رو هم در قالب توهم میگه، یه توهم میگه و با این فیه جواب میده. تو مد دقت کنید. خب بعد میگه تبرع چه میشه؟ خب استنابت گفتید ظهور قرینه میخواد، چون ظهور بر مباشرته، درسته؟ سببیت قرینه نمیخواد، چون ظهور از اول میره رو سببیت، چون دیگه بین فعل شما و مسبب واسطه نیست. تبرع تکلیفش چی میشه؟ تبرع مثل سببیت میشه که قرینه نمیخواد یا سب تبرم مثل استنابه میشه که بگید قرینه میخواد. میگه تبرم مثل استنابت میشه، یعنی قرینه میخواد. یعنی اگه قرینه نباشه فعل تبرمی تکلیف رو ساقط نمیکنه. چرا؟ چون در فعل تبرمی هم دوباره بین سقوط فعل با شما، شمای مکلف، یک واسطه ای هست که او تحت سلطنت شما نیست، تحت اختیار و رضایت شما نیست، و اون سلطنت و اختیار و رضایت کیه؟ متبرم منه. غیر از اینه اصلا در وقتی استنابه رو قبول نکنه قرین، بگه قرینه میخواد، سقوط تکلیف به فعل متبرم رو به طریق اولا باید بپذیره با این دست فرمونی که باده، چون در استنابه هنوز یه پله من نزدیکتر بودم، من میرفتم دو نائب میگرفتم پول بهش میدادم میگفتم برو دو سال نماز بخون. اینو قبول نکرد، گفت چون بین اراده شما تا سقوط تکلیف یه اراده غیر به نام فعل نائب هست. در تبرع که اصلا من این کارم نکردم، یه کسی آقای من را دوست داشت، خودش رفت برای پدر من چهار تا نماز خون، بعد من فهمیدم، میگه خب چهارتش از گردن من ساقطه. اینو به طریق اولا میگه قرینه میخواد، چون اینجا فاصله بین شما با سقوط تکلیف بیش از فاصله ایست که توی بگید نیابت هست. بنابراین فقط سببیته که اگر ماده اقتضای سببیت داشت اون موقع اونجا قبول میکنه، میگه ظهور از اولی میشه که شما ثواب انجام بده، چون اونی که تحت اختیارته همون صحابه. اما در موارد نائب و تبرم ملازمه برقرار میکنه و میگه جفت اینا خلاف ظاهرن، یعنی سقوط تکلیف با فعل نیامتی یا با فعل تبرعی این قرینه میخواد. البته ما در جاهایی قرینه هم داریم، مثلا تو نماز قرینه داریم، حتی اگر شما راضی نباشی که فلان کس بره برای بابا نماز بخونه، یا اصلا آقات هم راضی نبوده این فلان فلان شده براش نماز بخونه، ولی تکلیف ثابت میشه. اینا به خاطر قرینه است، به خاطر دلیل خاصه، ولی اگه علل قاعده بود اجازه نمیدادی. اینا راجع به ظهور فرمایشات مرحوم نائینی، راجع به ظهور که نتیجه‌اش این میشه که اصل لفظی و ظهور را بر تعبد میداند، بر فعل مباشری میداند، تبرعی را یا نیامتی را براش خلاف ظاهر میدارن. بله راجع به اصل عملی هم میگه در سب کندن قرارش با راجع به اصل عملی هم میگوید بنویس، اشکالتو بنویس، بعد وقت بنویس شیخ بنویس. اصل عملی را هم خدمت شما عرض شد احتیاط میدانن، میگه چون اگر ما نمیدانیم که مباشرتاً لازمه یا اهم از مباشری یا نیامتیه، اشتغال یقینی رو که میدونیم، اینو که میدونیم، نمیدانیم با فعل نائب یا فعل تبرعی تکلیف از دوش من ساقط شده یا نشده، خب اشتغال یقینی فراغ یقینی رو میطلبه، فراغ یقینی هم سقوط بالاستنابه است، سقوط بالمباشره است، یعنی به اون بالاستنابه یا به تبرع اعتماد نکنیم، خودمون انجام بدیم تا مطمئن بشیم ذمه‌مون بری شده. این رو هم به عنوان اصل عملی میگه. یه نکته، خب این تا اینجا رو من نقد کنم، یه نکته دیگه هم تو معتبته داره که بحث اینه که فعل غیب، یه بحث تأخیر عقلی تأخیر شرعی هم داره، اینو نگفتم، و اون این که تأخیری که در مورد فعل من و فعل غیر میشه تأخیر عقلیه یا تأخیر شرعی، اینم بگم که بعد تو تطبیق آمد مشکل نداشته باشید. تأخیر عقلی اونه که حکم بره روی طبیعت، بعد شما بشه افراد، بشن افراد اون طبیعت، مثلا بگی اش در قلمن، بعد یه فردش میشه قلم هبر، یه فردش میشه قلم رساس، یه فردش میشه قلمهای دیگه، یا مثلا مارکای مختلف قلم، یکی خودکار بیک بشه، یکی خودکار فلان بشه. نمیگم تأخیر عقلی کم، همه افراد یه جامعه، همه افراد یه جامعه، اونم جامعه حقیقی مثل قلم، که اینا بشن افراد. اون خب همه جا ما جامعه حقیقی نداریم، چون جامعه حقیقی باید تحت یه مقوله باشن تا جامعه حقیقی باشه، که ما مثلا همه اینا قلم باشه. اما اگر جامعه حقیقی تحت یه مقوله نباشن، از مقولات مختلف باشه، دیگه تأخیر میشه تأخیر شرعی، ولو یه عنوان اعتباری یا انتزاعی بتونی براش قرار بدی، ولی اون دیگه جامعه حقیقی نمیشه. مثلا همین کفاره افطار، یکی داریم عتق رقبه، عتق از مقوله فعله، فعل دیگه انجام دادن. یکی دیگه داریم 60 روز روزه گرفتن، 60 روز روزه گرفتن از مقوله ترک، ترک اکل و شرب و اینهاست، فعل و ترک توی مقوله نیستن. یکی دیگه هم داریم اطعام 60 مسکین، اطعام 60 مسکین از مقوله فعله، ولی چون فعل و ترک از یه مقوله نیستن، نمیشه واسه اینا جامعه ماهوی یا حقیقی قرار داد. زیاد تأخیر بین اینا میشه تأخیر شرعی. حالا در منعرفی هم بالمباشره یعنی خودت انجام بدی، بالنیابه یعنی خودت انجام ندی. بالمباشره مقدور خودته، حسه مقدوره از طبیعته، به نیابه حسه مقدور از طبیعت نیست، چون فعل نائب هست که اون مقدور شما نیست، و چون مقدور و غیر مقدور هم جامع بگید ندارن، پس تأخیری که در مال احنفی میتونه بیاد، اگه بیاد میشه تأخیر شرعی، چون جامع حقیقی ندارن که بشن کلی و فرق. این هم تو من اینی که تا اینجا گفتیم توضیح کلام مرحوم ناینی بود در فواید. اینایی رو که گفتم ایشالا یاد گرفتید، ولی به متن مراجعه کنید. حرف آخر حرف متنه، یعنی وقتی بگن ناینی چی میگه، اونی که تو فواید نوشته مهمه، نه اونی که مثلا حسین نسب بگه یا آقای قائنی بگه یا آقای شهیدی بگه. اینا همه فهم خودشون از متنه، و شما باید به متن مراجعه کنید، حرفای ما رو گوش بدید متو به عنوان فهم متن، ولی داور اصلی خوده متنه. اشکالات هم بگم بعد اشکال شما جواب بدن. ما چند تا ایراد اینجا داریم. از همون اولش شروع میکنم گفتم ما قبول داریم اصل لفظی بر تعبدی بودنه، اینو قبول داریم، یعنی بر مباشری بودنه، ظهور در اینه، منتها بیان مرحوم ناینی رو قبول داریم. دلیل ناینی میرون کیفیت تعلق و تکلیف، اتفاقا ما هم دلیل رو میرون کیفیت تعلق تکلیف، متا فرقش اینه، ناینی میگه ظهور خطاب در حسه مقدوره از طبیعته، حسه مقدوره میشه فعل مباشری. ما دو تا قدرت داریم، خوب دقت کنید، پس ما هم قبول داریم کیفیت تعلق تکلیفه، قبول هم داریم تعلق تکلیف رو حسه مقدوره است، متا کدام قدرت؟ یه قدرتی داریم که عقلن لازمه و در شرط قدرت عقل، یعنی عدم الاستحاله، اون اهم از اینه که خودت مستقیما فعل انجام بدی یا بالواسطه فعل بگید انجام بشه، اهمه. یعنی اهم از اینه که خودت آخرین جزء علت تامه باشی که بین تو و فعل هیچ واسطه ای واسطه مختاری قرار نگیره، یا تو سبب بشی که اون فعل انجام بشه، نائب بگیری، جزء الاله باشی، جزء اخیر نباشی. اونی که عقل میگوید که قدرت عقلیه، اهم از اینه که شما جزء اخیر علت تامه باشی یا جزء اخیر نباشی. پس حسه مقدور از طبیعت، اگر منظورت از حسه مقدوره اونیست که عقل میگوید، اونی که عقل میگوید اهم از اینه. اگر منظورت همون قدرت عرفی است که عرف از لسان ادله میفهمد که ما قائلیم، مرحوم ناینی هم قائله، البته مشهور قبول ندارد، مطمئن ما به بیان ناینی قائل نیستیم، به بیان میرزا موسی تبریزی در اوسط قائلیم که ظهور لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این وسع خودش است، این در ظهور عرفی خطابای قدرت خود شخص دخالت پیدا میکنه. اگر این را بگویید، البته ما این رو قبول داریم، ولی اون موقع این ظهور تا جایی میاد که منشأ قوی تری بگید نیاد مثل همه ظهورها و در جاهایی که عرف انتساب عمل را به غیر فاعل مباشر هم انجام میده، مثل تراشیدن سر، کوتاه کردن مو، که مثلا شما میگیم موامو کوتاه کردم، در حالی که شما کوتاه نکردید که آرایشگر کوتاه کرد، به شما هم نسبت میده و موارد مشابه، اینجا اون ماده حلق یا اون تناسب او که موضوع که میشه سیاه میشه منشأ ظهور قوی تر و در نتیجه نمیذاره که این ظهور اولیه که اطلاق ذاتی بود عمل بکنه و تعبدی بودن را اقتضا بکنه. این اشکال اول ما. اشکال دوم ما اینه راجع به حالا اون بحث حیثیت مبنایی میشه و به عنوان اشکال نمیگم، اون تفکیه سه حیثیت رو مبنایی توضیح داد دیگه. ما در عینی کفایی مبنا اون مثل ناینیه، ولی در تعینی تأخیری فرق میکنه که الان رو بعدا مبنایی میشه. نکته بعد این اومد در ایجاد اومد بین بحث استنابت و تبرع ملازمه برقرار کرد، گفتش که استنابت و تبرع مثل هم میشن، هر دو هم دلیل میخوان. اگر ملازمه ای که بین استنابت و تبرع برقرار میکنی مراد ملازمه عقلیه است، ما نقض میکنیم به باب جهاد که در باب جهاد احکام متبرع و استنابت یکی نیست. اگر استنابتا انجام بده ثوابش میرسه به اونی که نائب گرفته، مثلا شما پول بده یکی بره جهاد، اما اگر تبرعاً یکی بره جهاد چیزی به شما نمیرسه. استنابه و تبرع اگر ملازمه عقلیه میگی که قطع نیست، اگر ملازمه عرفیه میگی ملازمه عرفیه تابع ظهور میشود و این ظهور در موارد مختلف بگید مختلف میشود، بر اساس منشأ ظهور میشه. تو حالت عادی آره ظهور در مباشریه، اما اونجایی که منشأ ازهر میاد ظهور در عقب میشه، همون جایی که گفتم ماده فرق میکنه یا تناسب و موضوع، ظهور در عقب میشود، لذا اینم درست نیست. اشکال سوممون اصل عملی رو گفت اشتغاله، وقتی استصحاب باشه نوبت به اشتغال نمیرسه و در حالت عادی یعنی اونجایی که حالت تعیین تأخیر پیدا نمیکنه، اونجایی که انتساب عمل به غیر نفر اخیر هم انجام میشد نمیشود، این جور جاها در این موارد اصل عملی استصحابه. اگر اول تکلیف منجز شده بعد شما شک کردید فعل نائب مساقط کرده یا نه، استصحاب بقای تکلیفه. اگر قبل از اول نائب یا متبرع انجام داده بعد قرار خطاب منجز بشه، مثلا ولد صغیر بوده، اینجا استصحاب عدم تکلیفه، چه ازلیش چه نعتیش. اینم راجع به این اشکال. اشکال چهارم ما میده توی بحث تأخیر عقلی شرعی اومد رفت سراغ جامعه بین مقدور و غیر مقدور، گفت جامعه غیر مقدوره. این اصل حرفش غلط نبود اما این جامعه بطرکنش غلط بود. ببینید اگر به شرط شیء و به شرط لا بشه اینا متباینن جامعه ندارن، ولی اگر یه طرف به شرط شیء بشه اونور لا به شرط بشه، به شرط شیء و لا به شرط جامعه دارن، چون لا به شرط یشتم من الف شرط. در بانعنفی یه طرف تعبدیه یعنی بالمباشره انجام بده، طرف مقابل که توسلیه به شرط عدم مباشرت نیست که شما بگید جامعه ندارن، لا به شرط عن المباشره است، یعنی میخواد بگه چه مباشری باشه چه نباشه و به شرط شیء و لا به شرط که جامعه دارن. زیر چی میگن؟ لذا این بیان اگر یکی به شرط شیء بود یکی به شرط لا بود اشکال درست بود، اینا جامعه حقیقی ندارن چون متباینانن، جامعه عرفی و اعتباری و انتزاعی هم تأخیر عقلی درست نمی کنه. اما اینجا به شرط شیء هست با لا به شرط، نه به شرط لا، و لا به شرط یجتمع ما الف شرط، اینا جامعه دارن. این اشکال به ظاهر ساده مرحوم نانی جای مختلف اینو داره، یعنی جاهای مختلف تو فواید هست که این کبرا تکرار میشه، بعد میاد میگه اینا مقدور و غیر مقدور میشن، جامع ندارن، در حالی که برای غیر برای مقدور بودن یه حس مقدور باشه کافیه. همین که کسی که قالب توسلیست مباشری را هم میپذیرد کافیست تا به او بگیم مقدور، لا به شرط بشه، نه اینکه حسش محدود بشه و در غیر مباشری که به شرط لا بشه که بعد شما بگید جامع ندارن. نمیدونم جا افتاد یا نه. اینم اشکال چهارم ماست. خب این بحث نهایی رو گفتم، اشکالا خود من گفتم، حالا فردا میریم سراغ قسمت سه و چهارم. میخواستم شهید صدرم بگم، دیگه نمیگم چون دیگه خودتون میدونید، یعنی الان شهید صدر برگرد بخونید خودتون میفهمید کجاهاشو قبول داریم کجاهاشو قبول نداریم. بیشتر از همه هم اینجا شهید صدر مطلب داره. اگه خواستید این وقت هنگ یکی رو بخونید که همه رو گفته باشه، نه همه رو گفته شانو بپذیریم، یعنی همه رو گفته شهید صدره. فردا میریم معنای سوم و چهارم از فواید. اونایی که اشکال دارن بیان جلو بپرسن. والحمدلله رب العالمین.
در اصل اولی
بیا جلو.
شما تعبیری که از کلام آقای نایبی فرمودید تا نیمه بحث اومدید با بحث اصل فهمدید که استناب مرور به اصل ثبوت تکلیفه. خب و اون اشکالات هم که بحث اینی کفایی و تعیین تأخیر مطرح کردید همینجوری بود.
خود نایبی میگه، خود نایبی اونجا که سه حصه رو جدا میکنه،
ببین تعاملش خیلی واضحه چون ادامه شما فهمیدید حتی اصل عملی و تو اون ادامه که بحث مطرح کردید تماما توی بحث سقوط تکلیف اومده، یعنی فهمیدید که اونجا چرا ایشون قابل به اشتغال و احتیاط شدن به خاطر اینکه
تکلیف جا فرضی که ظهور نشد، یعنی شما ملتزم نشدید به اینکه این اینطور، چون شما اگه قبول میکردید که این مال حدوثه بود بعد یکی مقید به قید مباشری، حتی که یکی میشه حسه مقدوره بود، اون دومی میشه حسه غیر مقدوره، پس ظهور رو پذیرفته بودید و تمام شده بود. بعد که مرحوم نایبی میره سراغ اصل عملی، یعنی فرض اینه که شما اینا رو
نپذیرید.
واسه همین اشکال نداره الان بره دیگه رو سو.
نه نه اتفاق نمیشه. چرا؟ چون بازم شکی که وجود داره.
نه سعی یه بار دقت کن. ببین خودش تو سه سه ای که تفکیک میکنه تو همون عبارت که یه خلاصه گیری میکنه بعد اصل عملی رو میگه. اونجا قشنگ تصریح میکنه که دوران بین تعیین و تأخیر یه حس است، یه حیثیت عینی کفایی، یه حیثیت مباشری و غیر مباشری، یه حیثیت. پس تصریح میکنه به تفکیک حیثیت دوران بین تعیین و تخییر با با مانعرفی. بعد که میره تو اصل اولی میگه این میشه مصداق دوران بین تعیین و تخییر، میگه نمیگه دقیق. پس این نشون میده فرضشو تو اصل اولی جایی گذاشته که شما اون ظهور را نپذیرفتی، یعنی قبول نکرده ای که تعبدی میشه حسه مباشری و مقدور، توسلی میشه حسه غیر مقدور، بعد ظهور در حسه مقدور، یعنی ظهور در حسه مقدور رو که اینو مسلم گرفته، یعنی شما اون رو قبوله. چون قبول نکردی بی خب شما که اینو قبول نکردی، یعنی مانعنفی رو هم با تعیین و تأخیر یا عینی و کفایی یکی گرفتی، پس اصل عملت میره توی سقوط تکلیف، سقوط تکلیفت هم میشه اشتباه.
من حرفم اینه، میگم این اصل عملی تو همون، یعنی سوالی که در اصل عملی مطرح میشود و شکی که وجود داره دقیقا همون شکی است و سوالی است که اونجا مطرح میکنه در اصل عملی.
یعنی فرضش این نیست، فرضش اینه که اگر شما اون نکته رو در تفاوت سه تا حیثیت ها گفته بپذیرید، ظهور را الا و لابد پاید پذیرید.
چرا؟
چون کبراش حسه مقدوره است و رو حسه مقدوره که کسی بحث نداره. حالا اگه ما اشکال عقلی مختلف شرعی داریم،
بحث اصول نفسی که هیچ ارتباطی نداره به اینکه حالا من توی همون حیثیت
نه فرضش
نیابت عدن
نه شاهده برای اینکه احتمال دخالت داره اینه، قبل از اینکه اصل عملی رو بگه تصریح میکنه که دوران بین تعیین و تأخیر حیثیتی متفاوت با حیثیت مانحرفیه، تصریح میکنه.
این غلط اینه.
بعد تو اصل عملی حالا غلطه یا درسته، ببین الان شما چه مثلا تفسیر نایینی بود، شما الان اشکالات ما این بود.
نه نه، بعد اشکال
در تقریر کلام، حالا اون طرف ببین دو طرف، یکی نایینی چه میگوید، یکی درست میگه یا غلط میگه. اشکال شما به ما اول این بود تو تفسیر، گفتید شما کلام نهایی رو که توضیح دادید اومدید اینطوری توضیح دید که مانحنفی بحث در حدوث تکلیفه که اصلا متعلق تکلیف چیست، ولی در اونجا بحث در سقوط تکلیفه. بعد گفتید این فهم شما اشکال دارد. چرا؟ چون مرحوم نهایی وقتی میاد توی قضیه اصل عملی میگه اشتغال چون شک در سقوط تکلیفه، این اشکال شد. من عرض کردم که مرحوم ناینی نقض کرده، اول این همین رو تو تعیین و تأخیر تصریح داره، یعنی در قبل از اصل عملی، دقیقا قبل از اصل عملی، اونجا که یه خلاصه گیری میکنه سیسیت تصریح میکنه که تعیین و تأخیر یه مقامه، مانحنفی مقام دیگریست. بعد که میره توی اصل عملی میگه مانحنفی از مصادیق تعیین و تأخیر و اشتغال جاری میشه.
چطور این دو تا با هم جمع میشن؟
خب همین، این نقضه. پس اگر شما میگید حرفش بعد اصل عملی با قبل اصل عملی در نمیاد طبق توضیح ما، این اینجا میاد. حلش چیه؟ حلش اینه، مرحوم ناینی این رو مسلم گرفته که همه قبول دارند که متعلق تکلیف حسه مقدور است. بنابراین اگر کسی تفکیک بین مانحنفی با اون دو حیثیت تعیین و تأخیر و عینی کفایی رو قبول بکنه، الا ولابد ظهور را خواهد پذیرفت در تعبدی. پس کسی که سراغ اصل عملی میره، یعنی ظهور در تعبدی را بگید نپذیرفته، اون تفکیک بین حیثیت ها را قبول بگید نکرده، و لذا تو حیطه اصل عملیش هم مانحنفی رو تصریح میکنه، نص میاره در این که از مصادیق تعیین و تأخیره، و هم ظهور عبارتش در اصل عملی تو حیطه مقام سقوط تکلیفه، نه مقام حدوث تکلیف.
این حرف آقای خویی توی همین جایی که بحث محاضراتشون ایشون
گفتی چی میگن؟
بله فهمیدم، ولی آقای خویی وقتی اینجا اینو میخواستن مطرح بکنن،
محاضرات با فواید اینجا فرق میکنه.
آره اصلا
در فواهد
این تعافت دیگه وجود نداره تو محاضرات،
تو محاضرات این تعافت وجود نداره، این درسته، ولی تصویری که از عینی کفایی، حالا عینی کفایش نه، تو تعییدی و تأخیری از بیان مرحوم ناینی میاره که چطور تعییدی و تأخیری رو از تعبدی و توسلی تفکیک میکنه، خب تصویر اونجاش با فواهد فرم میکنه، با مسلک خود ناینی تو تعییدی و تأخیری جور در نمیاد، ولی تصویری که تو فواید برای جدا کردن حیثیت واجب تعیین و تأخیری از حیثیت تعبدی و توسلی مطرح میکنه، با مبنای مرحوم نانی در تعیین تأخیری جور در میاد. لذا برداشت من اینه در بیان کلام ناینی اینجا فواید دقیق‌تر عمل کرده، یعنی فواید همونی رو آورده که ناینی گفته،
منتا
مرحوم آقای خویی چون به این بیان اشکال داشته،
اشکال واضح آخر،
حالا واضح یا غیر واضحش مهم نیست، چون اشکال داشته اومده نحوه بیان رو گفته که اون اشکال پدید نیاد، منتا با مبنای خود ناینی در تعیین و تأخیر نمیسازه، یعنی ما حل نمی کنه ماجرا را، چون اگه اون موقع حرف اجود رو بزنیم باید بگیم پس اونی که اینجا، یعنی غیر از اون اشکالایی که گفتم،
به جای
در تعیین و تأخیر مرحوم ناینی معتقد میشه که تکلیف در اول به یه حسه بوده، اما در مقام سقوط ادلهای دیگری را برای سقوط اون تکلیف پذیرفته، که تو فواید هم همینجوری داره توضیح میده این مانحنفی رو دیگه، اما تو اجود اینجوری توضیح نمیده. در اجود فرقی که میخواد بین مانحنفی با تعیین و تأخیر بذاره تا همون حدوث توضیح میده. لذا ما تو تبیین کلام ناینی فواید رو اینجا انتخاب کردیم، بعضی جا دیدی اجود رو میگفتی، ولی اینجا فواید انتخاب کردیم چون فواید اینجا بیانش با مبنای ناینی سازگارتره. خب بعد اون چی میشه؟ اون میشه اشکال. یعنی اشکال میشه که بعد ما به ناینی به عنوان اشکال بگوییم که اینجا نباید بری سراغ اشتغال، شما باید اول بری ببینی اون تکلیف حدوثش بر اون مکلف منجز بوده یا نبوده. یه جاهای منجز بوده استصحاب میکنه، نه اصلا براحت، نه براحت قبول، ما تو تعیین و تأخیرش گفتیم براحت، در جاهایی که حالت عادی باشه گفتیم استصحاب.
یه جایی حدوث قبول نداشته باشه چطور؟ خود آیین آینی قبول
خود آیه تبریزی راه حل میده، میگه کسی استصحاب در شما کمرم قبول نداشته باشه میتونه اینجا استصحاب موضوعی را بگه، اونم توضیح میدم. آره در نقد یکی تاوشه. لذا ما میگیم اشغال میکنه، میگیم تو در مقام اصل نمیدی، نباید بری سراغ فراغ، باید بری تو همون حدوث تکلیف. بعد در حدوث تکلیف یه بار اول تکلیف منجز بوده، بعد نیابت و تبرع اومده،
استصحابش
براعت، نه براعت تو فرض دوران بین تعیین و تأخیر، اونجا استصحاب اشتغاله. یه جا اول منجز نبوده، تبرعی یا نیابتی انجام دادن، بعد میخوام اینه اون فعل متبرع ساقط میکنه، نه استصحاب عدم تکلیف.
نه اصلا از همون اول بخواد یه تکلیف بیاد چطور؟
شکل همین رو میگم، بعد میگم این تکلیف وقتی قراره بیاد، ما زمانی که قراره این تکلیف بیاد، آیا بعد از انجام فعل نائب یا متبرع یا قبل تلجد تکلیف ها. لذا گفتم اگر این بچه بالغ بوده بعدش رفته نائب یا متبرع خونده، اینجا استصحاب بقای تکلیفه. اگر بچه بالغ نبوده و اون زمان کسی متبرعا خوانده، الان که بلوغ رسیده شک داره، استصحاب عدم تکلیفه. این از این. تو فرض دوران بین تعیین و تأخیر که به نظر ما صورت مسئله عوض میشه، که مال اونجایی میشه که عرف انتصاب را انجام میده، اونجا هم استصحاب نمیتونه بیاد چون معارضه میکنه استصحاب عدم وجوب تعیینی و عدم وجوب تأخیری، ولی براءت از وجوب تعیینی جاری میشه بلا معارضه و این میشه اشکال، این میشه اشکال. ولی تقریب کلام ناینی به نظرم اینجا فواید دقیق تر از اجوده، با همین بیانی که گفتم، ولی رو اجود دیگه این اشکال نمیاد،
این اشکال نمیاد. ولی
تو اصل عملی هم ناینی تفصیل داره، شما فهمید فقط وارد اشتغال
نه داره. تو اصل عملی مختار خودش میشه اشتغال، کمود تعیین تأخیری هم هست. بعد همون حرفی تو تعیین تأخیری میزنه اینجا هم تکرار میکنه، تو تعیین تأخیری هم میگه اشتغال، بعد میگه اگر کسی این اشتغال را نپذیرفت باید تفصیل بده. توی فواید هم اگه نگاه کنید دقیقا همینه.
تو فواید میگه اول حیث شک،
نه اول میگه اشتغال، بعد
میگه حیث شک،
نه نه بعدش اول میگه اشتغال، بعد میگه اگه کسی اینو قبول نکرد باید بره سراغ اصل عملیه در اطلاق و اشتراط. تو تعیین تأخیری هم دقیقا همینه، اونجا هم اول میاد میگه اشتغال، بعد میگه اگه کسی اشتغال رو قبول نکرد بعد اصل عملیه در دوران بین اطلاق و اشتراط رو بگه، بعد در اصل عملیه دوران بین اطلاق و اشتراط تفصیل میده. اینجا هم
داری اولش میگه حیث شک،
حیث شک اول نداره، اول میگه شک در تعیین تأخیر اشتغال، بعد میگه الان اگه کسی قبول نکرد میگه شک در اطلاق اشتراط،
نمیگه قبول نکرد.
این درست نبین، این عین حرفش تو تعیین تأخیریه. تعیین تأخیری هم اول اشتغال رو میگه، بعد میگه اگه کسی اشتغال رو قبول نکرد میشه دوران بین اطلاق و اشتراط، ما اصل عملی در دوران بین اطلاق و اشتراط میشه براءت، که نتیجهش میشه اطلاق نه اشتراط، برعکس اشتراط میشه دیگه براءت میشه. اینو اونجا هم میگه، اینا بین همون والله
شما زود اصلا این نیست.
ببین یه درس یه درس کار دارم، قرینه دارم برات میارم، چه کار داشته باشم الان منم کار داشتم، تو باید کار داشته باشی.
نه الان قرینه
اینجا عبارت مثلا اینجا قرینه نمیشه، شما اینجا الان رد کن افالو بگی اون عبارت تعیین تأخیری قرینه نمیشه که ما از ظهور اینجا درس بکشیم، تو باید این کار بکنی، نه اینکه بگی به اونجا کار ندارم. این تقریره، در تقریر الکلام یفسر و بعضه و بعض. الان ایشون که سوال کرد من چرا گفتم تفسیر فواید اینجا از اجود دقیق‌تره، گفتم چون تفسیر فواید با حرفش تو تعیین و تأخیری بگید هماهنگ، اما اجود هماهنگ نیست، وای که حرف اجود دقیق‌تره، یعنی به لحاظ فنی دقیق‌تره. تعاف یعنی بحث تو اصل اولی برده توی مقام توی حدوث، تو از تفسیرش هم
بوده. شما اینجا صریح میدونید یا ظاهر میدونید؟
یه لحظه بذار من عبارت تعیین تأخیری بیارم، بعد که آوردیم میچینیم کنار هم، بعد بگیم خب حالا اولش که بدون نمیخونه، بدون به نظر میاد نمیسازه، چون اینجا اولش میگه مختزل اصل یختلف به اختلاف جهت شک من جهت شک فلان من جهت شک فلان لفظش اینه. اونجا میاد میگه طولیش یعنی زارش عرضیه، اونجا زارش طولیه، اول میگه اشتغال بعد اگه کسی قبول نکرد براءت از اشتراط اینجوری. خب این چجوری میشه؟ خب ما باید ببینیم کدام رو میتونیم به اشتباه مقرر نسبت بدیم یا خود فرد کدوم واضح تره. من به نظرم میاد با مبانی که داره و بحثایی که کرده ما اون تعلیل تأخیر رو محکم قرار بدیم. اینجا بگیم این جمله مقتضل اصل یختلف به اختلاف جهت شک خطای مقرر بوده دقیق تره، یعنی مرحوم ناینی طولی میگفته. خب اول چیزو میگفته چون اینا در عرضه هم نمیتونن قرار بگیرن. ببینید
شاید هم به خاطر این قرینه که اینجام داره اینجا میگه کنفی طولش لا یمکن یتونه
هم هر باری کلا اینا نمیتونن در عرضه هم مرحوم ناینی نمیتونن در عرضه هم قرار بده که بعد چنین تفصیلی بین این دو حالت داده بشه. لذا ما تو درس ناینی نبودیم ولی فکر میکنیم منظور ناینی همین بوده که عرض کردن و اجود که توی توضیح عبارت قبل اونجا که بخواد فرقش رو با تعلیل تأخیر بده دوتاشو بیاد حدوثی معنا میکنه اون خوب نیست. اینی هم که توی فواید میاد توی اصل عملی تفصیلی مطرح میکنه این هم منظور ناینی
شما نیست. چطور تو وجه ملازمه بین نیابت و تبرع فهمیدید که اگر نیابت کسی قاعد بشه یعنی تکلیف به طبیعت خود شامل همه میشه؟ شما برامتون اینجوری بود در حالی که این با مبنای خود
نه که تو نقد گفتم در نقد گفتم در حرف ناینی که نگفتم
در نقدش
نقدم حالا خود نقد حرف خودم بده دیگه توضیح ناینی نیست
نقدی که
توضیح
خلاف و مبناییشونه.
باشه اشکال مبناییه این حرف اینا دیگه درست میگی شما
یعنی شما قابل تأخیر نیست که همه شامل بشه بله رتبه قائله و شما فهم اشکالی کردید اشکال عرضی کردید در حالی که خلافه.
نه ما اومدیم گفتیم چی ما توی این قسمت تبرع بعد گفتیم ملازمه که قائلی یا عقلیه باید باشه یا عرفیه. اگر عقلیه باشه که من حدس میزنم ملازمش عقلیه بوده تو ذهن ناینی نقض میکنم به جهاد. اگر عرفیه بگی عرفیه رو ظهور میره در ظهورم من مثل آی خویی عرضی نگفتم طولی گفتم آی خویی تفصیل میده میشه عرضی. من گفتم ظهور اولیه تعبدیه چون حسه مقدور میشه مقدور عرفی از ظهورات خطاب مقدور عرفی از ظهورات خطاب شخص روش هست منتها در مواردی که انتصاب انجام میشه چون از حریمی ها ظهور اولیه از بین بگو میره منشه از اولیه میره بیرون و لذا میشه دوران بین تعین و تأخیر بعد دیگه عوض میشه دیگه اصل اولیش عوض میشه. بنابراین دو تا نکته یکی این که اولا تو اشکالم من اولا اون اشکال بود در توضیح ناینی نبود بعد ثانیا در اشکالم من طولی نگفتم چیز عرضی نگفتم تو ملازمه عقلیهش که من حدس میزنم منظور ناینی ملازمه عقلیه بین استناد و تبرع بوده ولی قرینه ندارم نقض میکنم به جهاد ملازمه عقلیه میره دیگه در ملازمه عرفیهش میرم و منشأ ظهور اونجا طولی درست کردم نه عرضی.
شاید جناب ناینی داره در اسقاط تکلیف هر دور ملازم میدونه
مرحوم ناینی در بحث استنابه و تبرع رو ملازمه رو تو بحث قبل از اصل عملی میگه درسته؟
بله.
قبل از اصل عملی هم وقتی سه حیثیت رو تفکیک میکنه میاد میگه تعبدی و توسلی تو حیثیت حدوث در متعلق تکلیف هست نمیگه در حیثیت سقوط هست مثلا با همین بیان جدا میکنه اینها رو از دو حیثیت عینی کفایی و تعینی و تخییری که اونها برای تو سقوط حالا یکی سقوط با فاعل غیر یکی سقوط با همین فاعل ولی با طبیعت غیر اینجوری
خب
پس بنابراین در این مقام ایشون تعینی و تخییری رو تو حدوث تکلیف میدونه. بله در مقام اصل عملی بحثو میگشونه به سقوط تکلیف اما ملازمه ای که بین تبرعی و امتثالی درست میکنه تو همون مقام اوله
همون حدوث
پس مقام حدوث میشه آره. یعنی هنوز بحثش رو حدوثه
ناینی متوجه نمیشن که بین فعل متبرع و فعل نیابه قطعا یک تفاوتی وجود داره که علکی ملازمه برقرار کردن
ملازمه در مقام داره برقرار میکنه
ملازمه قطعا
ملازمه که در اکثر موارد که هست یه نقض ما کردیم
تبرع
تبعین استنال و تبرک ملازم از هر دو دلیل خاص میخواد. یعنی همونطور که در نماز ولد بعد تازه در استنابه وقتی دلیل خاص میخواد، تبرک به طریق اولا دلیل خاص میخواد. چون در استنابه و این در قالب موارد درسته، یعنی در قالب موارد این استنابه هست، متا ما اشکالی که به نایی میکردیم بودیم کلیت نداره و یه اگر عقلی میگیم و اگر عرفی میگیم مواردی که انتصاب عمل به فاعل انجام میشه چون از هر میاد از اون ظهور اولیه خارج میشن، ما اینطوری نقض میکردیم. ولی اینکه در اکثر موارد تو معرفی ملازمه هست، یعنی اگر ظهور بره تو مباشری نه تبرعی رو قبول میکنم نه استنابه‌ای را، و اگر ظهور بره در اعم هم تبرعی را قبول میکنم هم استنابه‌ای را. اینو که داره درست میگه.
خب اگر واقعا ظهور اعم بره بازم تبرعی مثل استنابه
هر دو پذیرفته میشه دیگه. بابا از چه جهت داره ملازمه درست میکنه؟
از چه جهت داره؟
تو تعبدی توسلی بودنش دیگه. یعنی اگر تعبدی شد که فعل شد مباشری، نه نیابتی قبوله نه تبرعی، و اگر توسلی شد که اعم شد از مباشری و نیابتی، هم استنابه‌ای قبوله هم تبرعی. این حرفشه دیگه. و این حرف در قالب موارد هم درسته.
چرا؟
خب همینجوره در قالب موارد ما اگر توسلی داریم، مثلا نماز، نماز که توسل چیزه نیابت پذیره، نماز و پدر، هم استنابهیشو قبول داریم هم تبرعیشو. ببینه و نماز خودمون که میگیم تعبدیه و استنابهیشو قبول نداریم، تبرعیش هم قبول نداریم. غیر از اینه اکثر موارد همین جوره. فقط توی مثال جهاد مخدوش میشه و یکی هم اون جاهایی که استناد عرفی.
شما تو مثال جهاد اشکال ثواب که اشکال اسقاط نکردید،
اسقاط تکلیفش هم هست.
اسقاط تکلیفش هم
هست دیگه. وقتی چون نائب میگیره، نائب میره کارو انجام میده، تکلیف از شما ساقط میشه.
نه
میشه.
تبرعش
تو تبرعش هم همینه، چون غرض حصول من به کفایه است،
اسقاط تکلیف پس میشه.
آره دیگه. وقتی
من همین ممکنه که در وجه ملازمش اسقاط تکلیف بوده،
نه این بحث و مرحوم نانی در مقام اصل لفظی داره میگه و در اونجا قائله که تعبدی و توسلی فرقشون تو حدوث در متعلق تکلیفه، بحث اسقاط نیست. تو اصل عملیه که صحبت از اسقاط میکنه و اشتغال رو مطرح میکنه، اینو داره قبلش میگه، اونجا صحبتش از حدوثه.
اجام اجام فرمود اول مدعاش میاد ثابت میکنه. داره اینجا کجا بود دانشو ثابت میکنه؟ اصلا اینجا
با همین قسمت اول
خب نمیگه حاجی،
همینجا که
نه اینجا
داره. این اولش کجاست؟
اینجاست.
نه اینجا که توضیح میدن از اینجا شروع میکنه. آ کیفیت نحوه تعلق تکلیف رو میگه.
فی ما ثبت جواز الاستناب فی و سقوط بفعل غیر تبرع.
خب این کیف یعنی پس علت تشخیص مباشر و غیر مباشری به کیفیت نحوه تعلق تکلیف فرمیاد.
خب
بعد اینجا میاد توضیح میده که کیف این البته برای تعیین تاخیرشه، اینجا برای کفایشه،
این چیز رو
یه دونه اینجا داره. آها اینجا که میاد توی مباشر و استنابی نشون میده اینجا اینجا
نه اینجا سه تا بیان داره همین تبیینه
که دوباره تکرار هم میکنه که آره. در کیفیت تعلق تکلیف فرق میکنه.
حاجا این سه بیان برای چیه؟ بعد اینجا سه تا چیز میاد، سه تا جامعه میاره،
سه حیثیت جدا میکنه. خب. عینی کفایی، تعینی تأخیری، تعبدی توسلی.
خب
تو اون قسمتیش که تعبدی توسلی داره توضیح میده کیفیت تعلق خطاب رو که بالا گفت، اینجا گفت فرق دیده، اینجا توضیح میده. سه تا بیان میاره.
نه این سه تا جامعه برای چی داره میاره؟
سه تا بیان میاره برای
جامعه، جامعه
است عرفی و جامعه ملاکی. اینا رو مخواد
این قرار تأخیر عقلی شرعیه.
آره
که اگر جامعه جامعه حقیقی باشه
خب
تأخیر میشه تأخیر عقلی.
همون ملاکی منظورتونه؟
نه ملاکی
یه ملاکی میگه،
ملاکی مهم نیست، ملاکی که میشه انتزاعی.
آها
جامعه‌ای که میتونه تأخیر عقلی درست میکنه جامعه حقیقیه. خب شد که
یه
ملاکی... جامعه خطاب جامعه خطاب
من سالم اصطلاح جامع ملاکی منظورتون همون انتزاعی درسته؟
انتزاعی
عرفی چیه؟ جامعه عرفی
چی؟ جامعه عرفی جامعه حقیقیه
و جامعه
تأخیر میشه عقلی.
صبح من
خطابی همون خطاب. چیزه خطابی همون عرفیه. خطابی یا عرفی یا حقیقی یکیه، تأخیر میشه عقلی.
احسنت.
انتزاعی و اعتباری و اینا میشه یا ملاکی، اینا تأخیر میشه شرعی.
شک در اطلاق اشتر حجام ازارش چیه اینجا؟
شک دارم که ماده مطلقه یا مشروط به خصوص حسه مباشریه.
احسنتم.
آره.
یعنی اون ستا حسه رو نمیگیره اینجا، یه بحث دیگه است؟
نه، این همون شک که در خودمون در این تابع توسلیه.
آها، تابع توسلی اینجا.
که بعد میگه اینجا اگه اطلاق اشتراک بشه براعت از اشتراک بشه.
آجا اونجا که براعت جاری میکنیم توی هست، چرا میگه اینجایی که مکلف مثلا صغیر بود چیز خاصی نداشت براعت جاری میکنیم در فرد خارجی مکلف در که براعت
جاری میکنیم؟ اگه ما رو میگه یا ناجی ما که گفتیم استثاب میشه، استثاب و عدم تکلیف
باشم، استثاب و عدم تکلیف که دیار
باقا
اون
براعت استثاب و براعت که یکی نیست.